مراکز مهم هنری در ایران است.
هدف اصلی موزه هنرهای معاصر تهران معرفی آثار هنرمندان ایرانی و هنرمندان خارجی. موزه هنرهای معاصر تهران ساختمانش تلفیقی از معماری سنتی و مدرن، نوع معماری سختیه.
این موزه دارای 9 گالریه که تمامی گالری‌ها در طول سال میزبان آثار هنری هستند.
گالری‌ها به طوری طراحی شده که بازدیدکننده‌ها میتونن به راحتی به تمام گالری‌ها دسترسی داشته باشن و بدون اینکه تداخلی با دیگر بازدیدکنندگان داشته باشن.
با ادامه برنامه و معرفی موزیم هنرهای معاصر تهران در خدمتتان هستیم. موزیمی که از نظر معماری نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارد. ساختمان موزیم در زمینی با وسعت 5000 متر مربع بنا شده و ساخت آن 9 سال زمان برده است و در سال 1977 میلادی افتتاح شد. موزیم به همراه باغهای اطرافش 8500 متر مربع مساحت دارد و در طراحی آن از سبک سنتی ایران و سبک مدرن استفاده و از مفاهیم فلسفی نیز الهام گرفته شده. از مهمترین عناصر معماری سنتی ایرانی موزیم میتوان به کار بردن 8T در محیط داخلی موزیم اشاره کرد. 8T در خانه های سنتی ایرانی قبل از ورودی خانه و پس از در اصلی بوده که معمولاً به شکل 8 ضلعی و یا 4 ضلعی ساخته می شده است. نمای بیرونی ساختمان نیز برگرفته از بادگیرهای مناطق کویری ایران هستند. دوستان، عناصر معماری نوین نیز در داخل موزیم قابل مشاهده است. درون ساختمان و در فضای بسته آن مسیر مارپیچ به صورت چرخشی طراحی شده که افراد با پیمودن مسیری با شیب کم و سوی پایین راهنمایی می شوند. این مسیر مارپیچ داخلی در تضاد با نمای بیرونی حالتی کاملا نوین دارد. دیوارهای ساختمان موزیم بسته و کم روزنه هستند و شکلی دژمانند از حجمهای توپر و سنگین را تشکیل دادند. نمادهای داخلی موزیم که در انتهای راهروی مارپیچ قرار دارد اثری از نوریکی هاراگوچی است که به نوعی نماینگر حوض آب در وسط خانه های ایرانی است که به زیبایی در معماری داخلی موزیم جای گرفته. این اثر ماده و فکر نام دارد که از فولاد ساخته شده و داخل آن با 800 لیتر روغن پر شده و به آن حوض روغن نیز میگویند. این حوض مشکی رنگ که از روغن سیاه پر شده حالت انعکاسی دارد و مانند آینه زیبا جلوه‌گری می کند. هاراگوچی خالق این اثر زیبا نخستین ماده و فکر را در ژاپن ساخت و به جز آن 19 ماده و فکر دیگر هم برای کشورهای مختلف دنیا ساخت که سومین و بزرگترین آن برای تهران بود. بسیاری از این حوض‌ها به مرور تخریب شدند و تعداد انگشت شماری از آن در ژاپن و سایر کشورها در انبار موزیم‌هایشان نگهداری می شود. به این ترتیب هیچ کدام از آنها مانند حوض روغن ایران قابل مشاهده برای عموم مردم نیست و بازدید دائمی ندارد. به همین دلیل از حوض روغن موزیم هنرهای معاصر با عنوان تنها اثر مده و فکر هنرمند ژاپنی در دنیا یاد می شود. مجموعه دائمی نمایشگاه موزیم حدود 3000 اثر ارزشمند را در خود نگهداری می‌کند که به نخبگان دیروز و امروز هنرهای تجسمی ایران و جهان تعلق دارد. بسیاری نمی‌دانند که یکی از 3 تابلوی مهم جکسون پولاک که شاهکار او و سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی است و در گنجینه موزیم هنرهای معاصر تهران قرار دارد و یا کارهای مارک روکسو و جاکومتی و رن مارگریت و بسیاری دیگر در این مجموعه جای گرفتند. موزیم هنرهای معاصر دارای 9 گالری است و در آن میتوان طبیعت بیجان و باسمه ژاپنی، اثر پل گوگن، همچنین تابلوی بر دروازه ابدیت، اثر ونسون ونگوک را از نزدیک مشاهده کرد. در موزیم هنرهای معاصر تهران نمایشگاه‌های مختلفی برگزار می‌شود. از جمله نمایشگاه‌های مهم این موزیم می‌توان به برگزاری آثار هنری ویم دلای اشاره کرد که در سال 2016 میلادی به نمایش درآمد. این هنرمند اهل بلژیم از هنرمندان و چهره‌های سرشناس در دنیاست. آثار او در واقع از تناقض موجود میان مفاهیم مختلف خلق شدند. او با هر شیء چنان برخورد می کند که کارآمدی نخستین خود را از دست داده و جنبه استعاری می یابد. آثاری که از ویم دلوی در موزیم هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شدند، محدوده زمانی گسترده و سبک‌ها و مدیاهای مختلفی را شامل می شدند. با عنوان مثال، سیلندهای گاز با نقوش روستایی دلف در دهه 80 میلادی خلق شدند. کف‌های مرمری متعلق به سال 2000 بودند و تایرهای حکاکی شده به نیمه دوم دهه 2000 تا 2010 تعلق داشتند.
من در مقابل اثری ایستادم به نام پیشرفت، متعلق به دانالد جاد، هنرمند شهیر مینیمالیست آمریکایی. دو جریان مهم مینیمال و کانسپچوال در دهه‌های به خصوص 60 و 70 میلادی دو جریان بسیار انتقادی بودند که با وام گرفتن از آرای هنرمندان بزرگی در دهه‌های گذشته، نظیر مارسل دوشان، به شکل دادن جریانی جدید در تاریخ هنر پرداختند که در این دو جریان، اول در مینیمالیسم، از تمامی گرایشات، الگوها، چارچوبهای زیبایی شناسانه و در واقع شی محور یا ماده محور اثر هنری کاسته شد و بعد در گرایش بعدی در ادامه در هنر کانسپچوال یا هنر مفهومی این نظریه مطرح شد که هنر نه در وجه شیئی و مادی آن، بلکه در مقام ایده و مفهوم قابل ارزش گذاری و بررسیه. به همین خاطر به جریان هنر کانسپچوال، جریان هنرمندان ماده زدا هم گفته میشه. آنچه که برای هنرمندان کانسپچوال مهم بود، ایده بود، نه نحوه ساخت و ساز اثر و جلوه های زیبایی شناسی. از شما دعوت میکنم به بازدید این نمایشگاه بیاین که بی تردید به نمایش تعدادی از مهمترین آثار انتقادی میانه قرن بیستم میپردازه.
دیگر از قسمت‌های مهم موزیم هنرهای معاصر تهران، محوطه بیرونی آن است که به شکل باغ تندیس‌ها درآمده است و در آن مجسمه‌هایی از هنرمندان شناخته شده سده 20 نگهداری می‌شود. از جمله مجسمه‌هایی از آثار ماکس ارنست، هنری مور، ماکس بیل و هنرمندان دیگر ایرانی و خارجی را می‌توان در محوطه بیرونی موزیم مشاهده کرد. مجسمه‌های زیبا و چشم‌نواز که هر رهگذری را به فکر فرو می‌برد. موزیم هنرهای معاصر مجموعه هنری و فرهنگی به شمار می رود و تنها محفلی برای نمایش آثار هنری نیست. در این موزیم برنامه‌های مختلفی در طول هفته برگزار می شود. لذا باید این مجموعه را مرکز فعالیت‌ها و رویدادهای مهم هنری ایران در زمینه هنرهای تجسمی نیز دانست. این موزیم کتابخانه تخصصی نزدیک به 5000 نسخه فارسی و غیر فارسی نیز دارد که موضوعات هنری گوناگونی همچون معماری، نقاشی، طراحی، ارتباط تصویری، عکاسی، سینما و غیره را شامل می شود. کانون‌های معماری و سینماتک یا فیلمخانه موزیم هنرهای معاصر تهران از دیگر امکانات تخصصی این مرکز فرهنگی هنری به حساب می آیند. هدف از برگزاری این سینماتک، نمایش کارهای ارزشمند سینمای ایران و جهان و سنجش فیلم‌های به نمایش درآمده برای ارتقای کیفیت نگاه مخاطبان است. این مجموعه همچنین به برگزاری جلسه‌های نقد، سمینارها و مراسم آغاز و پایان نمایشگاه‌ها می‌پردازد. در این قسمت علاوه بر نمایش‌های فیلم‌های مستند و بررسی و نمایش آثار فیلمسازان ایران و جهان نیز پرداخته می‌شود. خب شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در برنامه آینده به کاخ موزیم گلستان خواهیم رفت و با مجموعه‌های مختلف این کاخ موزیم آشنا خواهیم شد. تا بعد، خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. نماینده ویژه امارات برای افغانستان با هدف پیگیری توافقات اخیر دو کشور با کابل سفر و با سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. سیف محمد الکسبی نماینده ویژه امارات برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی درباره توافقات اخیر او با همتای اماراتیش گفتگو کرد. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این دیدار روابط افغانستان با امارات را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد. با اجرای توافقات صورت گرفته در سفر اخیرش به امارات، روابط تجاری و ترانزیتی دو کشور گسترش یابد. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، تجارت، تسهیلات مربوط به ویزا، توسعه ترانزیت و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. امیرخان متقی در ماه جدی گذشته در صدر هیئتی به امارات متحده عربی سفر و با مقامات این کشور توافقاتی را امضا کرد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور بیشتر شده و برای سرمایه‌گذاری در این بخش از خود تمایل نشان دادند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور بیشتر شده است و سرمایه‌گذارانی از ایران، چین، روسیه، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان برای سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن کشور از خود علاقمندی نشان دادند. با گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، اکنون بیشتر از هر زمان دیگری در افغانستان زمینه سرمایه گذاری در بخش معادن فراهم شده است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند.
انگلی روند ایرانی، روسی، ازبکستانی، قزاقستانی او آذربایجانی پانګوالو سره قزاقستانی پانګوالو سره یوازې په دې یو هفته کې موږ لیدنې کتنې درلودلې. دا غوی له پانګوالو سره، دا غوی له دغه هیوادونو له ډیپلوماټانو سره، او دوی لهوالو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د قانونو په بیلابیلو برخو کې دوی پانګونه وکړي.
در همین حال شماری از اعضای بخش خصوصی افغانستان از جمله ذبیح الله نظری میگویند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش معادن می تواند بر رشد اقتصاد کشور مؤثر واقع شود و از جانب دیگر نرخ بیکاری را کاهش دهد.
در کل کشورهای همسایه ایران، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه همه تاجرهای از این علاقمند هستند که در افغانستان بیان سرمایه گذاری بکنند و افغانستان دارای معدن های مثل منرال، آهن، سرب، جست و سنگ های گرانبها است. اگر امی قراردادها عملی شود اضافه تر از 120 هزار نفر شامل وظیفه میشه و کار میشه.
اعضای بخش خصوصی کشور همچنان میگویند افغانستان ظرفیت جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش معدن را دارد، اما نیاز است که حکومت برای جلب سرمایه گذاری های بیشتر تسهیلات مورد نیاز را به سرمایه گذاران فراهم کند. این در حالی است که حکومت طالبان در بیشتر از 3.5 سال گذشته کار استخراج شماری از معادن خرد و کلان کشور را به سرمایه گذارانی از کشورهای همسایه و منطقه واگذار کرده است. آگاهان در حوزه اقتصادی هم تاکید دارند که استخراج این معادن زمانی برای اقتصاد کشور مؤثر واقع خواهد شد که پروسس آن در داخل کشور صورت بگیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پاکستان پیش از موعد تعیین شده روند اخراج مهاجران افغانستانی را از سر گرفته است و روزانه 20 تا 30 خانواده از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور می شوند. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از آن کشور اثر گرفته است. مسئولان در ولایت ننګرهار میگویند هر روز به گونه اوسط از 20 الی 30 خانواده ها از طریق گذرگاه ترخم وارد کشور میگردد. حکومت پاکستان 31 ماه مارچ را آخرین روز مهلت برای اخراج اجباری و گروهی مهاجران افغان از آن کشور تعیین نموده، گفته بود که این ضرب الاجل به هیچ صورت قابل تغییر نخواهد بود، اما بعد از نظرداشت ایام عید سید فطر در این مهلت در روز دیگر را افزود نمود تا خانواده های مهاجران افغان با استفاده از آن به گونه داوطلبانه به کشور خویش برگردند. و کنون رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان روند اخراج اجباری مهاجران را قبل از فرا رسیدن آخرین روز مهلت تعیین شده آغاز نموده است. بر اساس گزارشات رسانه های پاکستانی، آن کشور در منطقه لوارگه در نزدیکی خط فرضی دیورن محل اقامت موقت را برای خانواده های افغان ایجاد نموده که خانواده های اخراج شده نخست به این مرکز انتقال داده می شود و بعد از آن از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان برگردانده می شود. در این حال مسئولان امور در ولایت ننګرهار نیز آغاز پروسه اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان را از کشور پاکستان تایید می نماید. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار، می گوید این روند در روزهای عید کاهش یافته بود، اما بعد از گذشت روزهای عید کنون بار دیگر افزایش یافته و روزانه از 20 الی 30 خانواده های مهاجران افغان از طریق گذرگاه ترخم وارد کشور می گردد. مولوی صدیق الله قریشی افزود امانندگی هایی که سالهای قبل برای پذیرش گروهی مهاجران اخراج شده از پاکستان در شهرک ترخم گرفته شده بود، اکنون هم از همان امانندگی ها برای پذیرش خانواده هایی که اخراج می گردند استفاده صورت می گیرد. به گفته موصوف کمیته های دوازدهگانه که بر اساس فرمان رهبری طالبان ایجاد شده بود، فعال و آماده خدمت خانواده های برگشته در شهرک ترخم می باشد. بر اساس معلومات، در کشور پاکستان حدود نزدیک به 3 میلیون مهاجران افغان سکونت دارد که پاکستان در نظر دارد نیمی از این مهاجران را در دور اول از آن کشور اخراج نماید. سازمان های بین المللی مدافعان حقوق مهاجران عملکرد پاکستان را با مهاجران افغان شدیدا تقبیح نموده و از آن کشور خواسته است تا به میزبانی مهاجران افغان مانند گذشته همچنان ادامه دهد. اما پاکستان یکی از عوامل افزایش نامنی ها در آن کشور را موجودیت مهاجران افغان میخواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور فتوای اعلام کرد جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل کشی مردم غزه شریکند واجب عینی است. کمیته اجتهاد و فتوا در اتحادیه جهانی علمای مسلمان با ابراز تأسف و اندوه از ادامه جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تحت حمایت آمریکا و در سایه سکوت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و عربی، احکام شرعی مرتبط با این فاجعه ادامه دار را تبیین کرد. بر اساس این فتوا، جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل کشی مردم غزه شریکند، ابتدا بر مردم فلسطین، سپس کشورهای هم مرز مانند مصر، اردن و لبنان و بعد همه کشورهای اسلامی واجب خواهد بود. همچنین کمک به دشمن کافر در کشتار مسلمانان غزه به هر شکلی، از فروش سلاح تا اجازه عبور از کانال سوئز، باب المندب، تنگه هرمز یا هر مسیر دریایی، زمینی یا هوایی دیگر حرام است. طبق فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تامین نفت، گاز، مواد غذایی و هر گونه کالایی که در جنگ علیه غزه به کار رود حرام است و کسی که از روی محبت بر رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی این کار را کند، مرتد محسوب می شود. علمای مسلمان تأکید کردند کشورهای اسلامی باید یک اتحاد نظامی فوری و یک پارچه برای دفاع از سرزمین‌های اسلامی و مردم خود تشکیل دهند و آن دست از کشورهای اسلامی که با رژیم اشغالگر پیمان دارند باید آنها را بازنگری کرده و در صورت نقض تعهدات از سوی این رژیم موضع قاطع در پیش بگیرند. همچنین بر ثروتمندان واجب است که از مال خود نه فقط زکات در راه تجهیز مجاهدان و حمایت از خانواده های شهدا انفاق کنند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان هر گونه رابطه با رژیم اشغالگر را حرام دانسته و تاکید کرده است بر کشورهای اسلامی که روابط خود را با این رژیم عادی سازی کرده اند، واجب است این روابط را قطع کنند. لزوم تحریم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی رژیم صهیونیستی و توقف سرمایه گذاری در شرکت های سازنده شهرک های صهیونیستی و شرکت های حامی این رژیم، دعوت از مسلمانان آمریکا برای اعمال فشار سیاسی بر دولتشان و تأکید بر وظیفه علما برای اعلام وجوب جهاد علیه رژیم صهیونیستی و تحت فشار قرار دادن دولت ها و ارتش ها از دیگر بخش های این فتواست. اتحادیه جهانی علمای مسلمان خطاب با مسلمانان تأکید کرده است که به هر شکل ممکن نیازهای غذایی، دارویی و سوختی مردم غزه را فراهم کنند و اگر دولت ها مانع شوند، اطاعت از خدا در حمایت از مظلومان بر اطاعت از آنها مقدم است. علمای مسلمان همچنین وحدت مسلمانان، کنار گذاشتن اختلافات، وحدت گروه های فلسطینی، دولت ها و نهادهای اسلامی را در شرایط کنونی امری واجب خوانده و از مسلمانان خواسته است در نمازها و ویژه در نوافل و واجبات برای پیروزی مردم غزه دعا کرده و در همه حالات از خداوند یاری بطلبد. و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. منابع خبری از حمله مجدد آمریکا به ولایت صعده در شمال یمن خبر دادند. جنگنده‌های آمریکایی در دو نوبت به مناطق در شرق صعده در شمال یمن حمله کردند. تا کنون جزئیاتی از تلفات احتمالی این حملات مخابره نشده است. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که شبکه CNN جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اقدام نظامی آمریکا علیه یمن تا کنون حدود 1 میلیارد دلار هزینه داشته اما تأثیر محدودی در نابودی قابلیت‌های حوثی‌ها داشته است. بر اساس این گزارش، این شبکه آمریکایی به نقل از 3 فرد مطلع که نامشان را فاش نکرد گزارش داد که در تهاجم نظامی آمریکا در 3 هفته گذشته از صدها میلیون دلار مهمات از جمله موشک‌های کروز دوربرد GASSM، بمب‌های هدایت شونده GSOW، موشک‌های تاماهاوک و بمب‌افکن‌های B2 مستقر در دیگو گارسیا استفاده شده است. همچنین قرار است به‌زودی یک ناو هواپیمابر اضافی و چندین اسکادران جنگنده و سامانه‌های دفاع هوایی به این عملیات اضافه شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران درباره مذاکرات ایران و آمریکا گفت ایران دارای منطق گفتمانی و اهل مذاکره است، به شرط آنکه طرف مقابل قلدر معابی نکند و در موضع برابر خواستار مذاکره باشد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز به نقض عهدهای متعدد آمریکا اشاره و اظهار کرد. وقایع مختلف در طول نیم قرن اخیر نشان داده است آمریکا به عهد خود وفادار نیست و تنها حرف از مذاکره میزند. امروز نیز این کشور قابل اعتماد نیست. عزیزی با اشاره به تحولات غرب آسیا و تأثیر آن بر معادلات منطقه گفت این شرایط باید منطقی و هوشمندانه عمل کنیم. نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد امروز بحث کنترل انرژی در غرب آسیا که 60% منابع را در خود جای داده موجب شده تا کشورها به این منطقه چشم داشته باشند. عزیزی با تاکید بر راهبرد مقاومت در برابر استکبار افسود، عقل، تدبیر و هوشمندی حکم می‌کند که در جنگ ترکیبی دشمن از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و این مسئولیت همه ما را بیشتر می‌کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران ضمن اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد با سران زورگو و قلدران ها با اقتدار میگوییم که دست از تهدید ملت بزرگ ایران بردارند و این را بدانند که در صورت ایجاد ناامنی تمام دنیا را برایشان ناامن میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 و 50 ثانیه ظهر به وقت کابل خواهد بود. تشکر، سپاس از همراهیتان. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
صدای قطره های آب نیست، صدای ذرات جان من است. ولی صدای دریا نیست، نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
قطره قطره بباره باران 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 بباره باران برای سبززاران باران بباره باران برای سبززاران گلهای تر بچینم رزم بپای جانان تر بچینم رزم بپای جانان باران 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 باران
تازه هوای گلشن
خوشی و آرامی قرین لحظه های شما عزیزان باشد. در این لحظه خورشید هدایت را شنانده خواهید بود به مدت 20 دقیقه.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نیاز چه به پدران؟ نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه خورشید هدایت در خدمتتان هستیم. گفتیم که درباره شخصیت آسمانی و تاثیرگذار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر جامعه بشری آثار ارزشمندی از سوی محققین فراهم شده که هر یک در جای خود قابل تحسین و تأمل است. در اوایل قرن 18 در دوران رنسانس برخی از خاورشناسان برای شناخت صحیح‌تر این معمار بزرگ تاریخ و مربی بشریت مطالعه و یادگیری زبان عربی را در میان دانشجویان و محققان غربی رواج دادند. اگرچه این اقدامات نتوانست به طور کامل تعصبات جای گرفته در ذهن اروپاییان را از بین ببرد، اما برداشت بهتر جهانی و تحقیقی را جایگزین تعصبات خشک قدیمی نمود و راه انصاف و عدالت را هموارتر نمود. در برنامه امروز نگاهی داریم به آثار یک خاورشناس فرانسوی که جریان متحولانه خاورشناسی او را از انحراف و کجی به سوی حقیقت و راستی رهنمون ساخت. فرانسوا ماری اروئه، معروف به ولتر، را بزرگترین فرد شناخته شده سده 18 یا عصر روشنگری می دانند. وی نمایش نامنویس، ادیب و مورخ بنام روزگار خیش بود. ولتر در دوران زندگی پرفراز و نشیبش دوره‌های متمایزی را پشت سر گذاشت. نخستین دوره که دوران جوانی ولتر بود، او اسیر و قربانی افسانه‌های ضد اسلامی کشیشان و میسیونرها بود و از اسلام جز آنچه شنیده یا به طور سطحی خوانده بود چیزی نمی‌دانست. در همین دوره بود که وی تحت تأثیر نوشته‌های مغرضانه مسیحیان نمایشنامه موهن فناتیسم را در سال 1739 به نمایش گذاشت و به دلایلی حتی خشم پاپ را نیز برانگیخت. ولتر در این نمایشنامه با بی‌رحمی تمام شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در اذهان اروپاییان قرن 18 به بدترین شکل وصف کرد. دوره دوم دورانی است که پس از کوشش‌های پیگیر از پاره از واقعیات اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شد و دیگر پیامبر اسلام را شایسته توهین و هجو نمی‌دانست، بلکه با اعجاب تمام به تاریخ اسلام گرایش پیدا کرد. البته در این دوره نیز مسلمانان را مانند پیروان سایر ادیان گرفتار اوهام و خرافاتی می‌دانست که در اساس دینشان وجود نداشت ولی ناگهان صحنه دگرگون شد. ولتر همواره از عدالت، تسامح دینی و سیاسی و اصلاح اجتماعی سخن می گفت. اعتقاد ولتر به آزادی بیان، دوری از تعصب و اصالت دادن به عقل، خیلی زود او را در مقابل کلیسا و حکومت استبدادی بوربون‌ها در فرانسه قرار داد. در پی افسانه‌سرایی‌های راویان مسیحی درباره اسلام و پیامبر، ولتر انتقادات خود را علیه مسیحیت انتشار داد. از این زمان نیز لحنش در مورد اسلام تغییر یافت و رفته رفته به ستایش از اسلام و دفاع از عقاید مسلمانان پرداخت. ولتر در آثاری مانند گورستان خرافات و شرعیات مردی شریف و تمجید از اسلام و پیامبر پرداخت. این ستایش تا حد حماسه اوج گرفت و در نوشته‌های دیگر ماننده سرانجام باید به سوی گرایید، آشکارا اسلام را از همه ادیان روی زمین برتر دانست. ولتر سالها در کشف حقیقت ادیان کوشید و در این راه رنج بسیار برد. کتابها خواند و جستجوهای بسیار نمود. با پیروان ادیان مختلف تماس گرفت و از کسانی که در میان آنها بسر برده بودند یاری خواست تا سرانجام در راهی قدم زد که به اسلام بسیار نزدیک بود. ولتر معتقد بود بر اساس دلایل عقلی خدا وجود دارد. و میگوید همان طور که ساعت نیاز به یک ساعت ساز دارد، جهان نیز نیاز به یک آفریننده دارد. همچنین از ولتر نقل میکنند که تنها مشاهده آسمان بالای سرم و ستارگان در شب برای من کافی است تا بدانم خدایی هست. سال 1763 میلادی در تاریخ افکار ولتر نقطه عطفی بود. در این سال بود که سرانجام تصویر جدیدی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیروانش در ذهن او ترسیم شد. قضاوت او نیز درباره شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که همیشه مورد عنادش بود تغییر کرد و آنگاه که پس از 50 سال زندگی ادبی و 40 سال مطالعات تاریخی و مذهبی حقیقت را بازیافت درباره آن حضرت گفت محمد بیگمان مردی بسیار بزرگ بود و مردانی بزرگ نیز در دامن فضل و کمال خیش پرورش داد. او قانونگذاری خردمند، جهانگشایی توانا، فرمانروایی دادگستر و پیامبری پرهیزکار بود و بزرگترین انقلاب روی زمین را پدید آورد. ولتر در گورستان خرافات بر این باور است که همه ادیان روی زمین در آن به خاک سپرده می شوند. تنها یک چهره زنده خود نمایی می کند و آن چهره محمد است. وی بر آن می شود که دین دیگری جز مسیحیت برگزیند. لذا پس از بررسی یکایک ادیان به اسلام که می رسد اظهار می دارد. دینی که محمد آورد بیگمان از مسیحیت برتر بود، در آیین او هرگز یک یهودی را به خدایی نگرفتند و یک زن یهودی را مادر خدا نپنداشتند و یهودیان دیگر را مورد نفرت و کینه خیش قرار ندادند. در آیین او هرگز به کفر جنون آمیز مسیحیان گرفتار نشدند و یک خدا را سه خدا و سه خدا را یک خدا ندانستند. ایمان به خدایی یگانه تنها اصل بزرگ آیین محمد بود. ولتر در سال 1776 میلادی به یاد نمایشنامه فناتیسم، نخستین اثر ضد اسلامیش، آخرین سخن خود را بر زبان آورد که من در حق محمد بسیار بد کردم. در وجود محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیز عجیبی است که بسیار پسندیده و دلنشین است. او انسان را به تعجب و تقدیر وامی دارد. و اینکه با جان خود در این نبردها به تنهایی در مقابل آن همه مردم مشرک که در برابر او بودند و می‌خواستند افکار او را از بین ببرند ایستادگی کرد و مردم را به عبادت خدای یگانه فراخواند. او سالها در راه دعوت به خدا شکنجه و آزار را تحمل کرد. ولتر همواره در این موضوع می اندیشید که راز گسترش اسلام چیست و پیروان محمد چگونه این چنین از مزایای تمدن و پیشرفت علوم برخوردار شدند. ولتر برای دریافت پاسخ سوالات خود به مطالعه عمیق اسلام پرداخت و محمد را به گونه ای شناخت که با محمد نمایش نامش هیچ گونه شباهتی نداشت. او در پی تحولات درونی خود پی برد که برخلاف اتهامات مبلغان و کشیشان، آیین محمد نه تنها پرداخته شیطان و دور از موازین عقلی نیست، بلکه به دین مسیح بسیار نزدیک و از نظر تاریخی تکامل یافته تر از آن است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دعوت خود مفهومی از الوهیت را ارائه کرد که از تثلیث مسیحی مبرا و در خداشناسی به مراتب قوی تر و بالاتر است. مسئله دیگر از نظر ولتر برتری علمی و معنوی مسلمانان قرون نخستین اسلام بر مسیحیان است. مهمترین سند ولتر در این زمینه مقدمه قرآن جورج سیل دانشمند انگلیسی است که با بررسی دقیق و محققانه خود مسلمانان را مربی اروپاییان معرفی کرده است. آخرین داوری‌های ولتر درباره اسلام در سال 1772 میلادی اظهار شده است. وی می‌گوید دین محمد دینی است معقول، جدی، پاک و دوستدار بشریت. معقول است زیرا هرگز به جنون شرک گرفتار نشد و برای خدا همدست و همانند نساخت و اصول خود را بر پایه اسراری متناقض و دور از عقل استوار نکرد. جدی است زیرا قمار و شراب و وسایل لهو و لهب را حرام دانست و بجای آن 5 نوبت نماز در روز تعیین کرد. پاک است زیرا تعداد به حد و حصر زنانی را که بر بستر فرمانروایان آسیا می آرمیدند به 4 زن محدود کرد. دوستدار بشریت است زیرا زکات و کمک به هم نوع را از سفر حج واجب تر شمرد. اینها همه نشانه های حقیقت اسلام است. ولتر نصر در سالهای پایانی عمر خود همه ی همت خود را صرف دفاع از اسلام و آخرین پیامبر الهی نمود تا آنجا که در پاسخ به انتقادات خود نوشت: این محمد دوست گرامیم آنچنان مرا مشغول کرده که فرصت نوشتن نامه را نیز از من گرفته است.
قافله چندین ساعت راه رفته بود. آثار خستگی در سواران و در مرکب‌ها پدید گشته بود. همین که به منزلی رسیدند که آنجا آبی بود، قافله فرود آمد. رسول اکرم نیز که همراه قافله بود، شتر خیش را خوابانید و پیاده شد.
آری برادر، می توانیم اینجا هم خستگی از تن بیرون کنیم و هم به زبان بسته‌ها آبی بدهیم. مهمتر این که مقدمات نماز را نیز فراهم کنیم. نگاه کن برادر، آنجا چند تا درخت است.
راست میگویی، رسول خدا خوب جایی را برای استراحت انتخاب کردند.
هان برادر، درست میبینم، نگاه کن.
چه شده است؟
من متوجه حرکات رسول خدا بودم. رسول خدا تا نزدیک آب رفت ولی برگشت.
شاید متوجه خطر شده باشند.
اینجا خطر؟ برادر چه میگویی؟
پس برای چه ایشان به طرف شتر خیش را افتادند؟ نکند که اینجا را برای استراحت پسند نکردند؟
اینجا مکانی مناسب میباشد؟ نمیدانم، باید درنگ کنیم تا بفهمیم قضیه چه میتواند باشد.
نگاه کن، رسول خدا زانوهای شتر را با زانوبند بستند.
ای وای بر ما، ای وای بر ما، ما اینجا باشیم و رسول خدا خود این کار را انجام بدهد؟ ای رسول خدا، چرا ما را فرمان ندادی که این کار را برایت بکنیم و با خود از زحمت دادی و برگشتی؟
یا رسول الله، ما که با کمال افتخار برای انجام این خدمت آماده بودیم.
پیامبر گرامی اسلام در جواب اصحابشان فرمودند: هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید و به دیگران اتکا نکنید ولو برای یک قطعه چوب مسواک باشد.
دوستان عزیز، سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که از مطالب امروز هم بهره و استفاده لازم را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. این شماره تلگرام هم دارد، parstoday.ir/ اینترنتی ماست که شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای پاک باشید.
تشکری میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. شنونده نشرات رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه روایت همدلی رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
به
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. مثل هفته های گذشته در برنامه این هفته روایت همدلی هم آخرین تحولات مربوط به مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد و آخرین خبرها را تقدیمتان خواهیم کرد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفت در سال 1404 نیز در حوزه تقنین بحث ساماندهی اتباع خارجی پیگیری خواهد شد.
در سال 1404 که پیش رو داریم در حوزه تقنین ما بحث ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار داریم که دولت هم لایحه خودش را در این زمینه به مجلس داده. در حقیقت اون سازمان ملی مهاجرت که میخواد تشکیل بشه، ما تمام امور مربوط به اتباع را در یک سازمان انشالله جمع‌بندی کنیم و ارائه بکنیم به سن مجلس.
علیرضا نخعی راد عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران هم پیرامون طرح ساماندهی اتباع افغانستانی ساکن ایران توضیحات بیشتری دارم.
طرح ساماندهی اتباع هست که در واقع داره مقررات و نظم بده به حضور اتباع در کشورمون. پیشبینی شده که اتباع وقتی میخوان در کشور ما بمونن کارتی براشون صادر میشه، کارت یک ساله، سه ساله و پنج ساله، کارتهای موقت. و خب اینا در کمیسیون بحث شده و تقریبا نهایی شده. البته برای مدت اقامتشون فقط ما سالهای میتونستیم کار تا 10 سال داشته باشیم که در کارگروه تا 5 سال تصویب شده. یک موضوعی که در کارگروه مونده اینه که پیشنهادی هست که کسانی بتونن از این مزایا استفاده کنن از اتباع که 10 سال سابقه اقامت در کشور داشته باشن. این برای اینه که اتباع جدید نتونن بیان وارد کشور بشن و کارت بگیرن، چون ما میدونیم که افرادی که میان بعد از مدتی اینجا موندگار میشن و اصطلاحاً رسوب میکنن. برای که جلوی رسوب رو بگیریم این طرح هست که احتمالاً در کارگروه تصویب میشه و بعد میاد توی کمیسیون برای تصویب نهایی. بر این اساس اگر تصویب بشه ما افرادی رو که از قبل اومدن داخل کشور نیروی کارمون رو از اونها میگیریم و بعد از اون مازاد اونها که نتونن در واقع شرایط کارت‌های ما رو داشته باشن، شرایط کارت موقت و اسکان موقت رو داشته باشن، غیر مجاز محسوب میشن و باید از کشور مازادشون خارج بشن. اون میزانی که نیاز بهشون داریم که برای اقتصاد کشورمون و برای در واقع پیشرفت کشور نیاز بهشون داریم با توجه به مشاغل خاص، اونها میمونن و مابقی باید برن بیرون. در این طرح پیشبینی اطلس مشاغل شده، یعنی در واقع اتباع نمیتونن در هر شغلی که مایل هستن فعالیت کنن. ضمن اینکه در این طرح ما پیشبینی کردیم که نخبگانشون و نیروهای توانمندشون به صورت جداگونه باز از همین گروه بتونن تو کشور کارت بگیرن که ما در واقع نیروهای توانای اتباع از ایران اغلبشون خارج شدن، رفتن کشورهایی که بهشون امتیاز بهتری میدادن. اون رو هم ما تو این طرح پیشبینی کردیم که فقط نیروی کار ساده اینجا نیاد و نیروهای نخبهشون که مفید هستن برای کشورمون علاوه بر نیروهای ساده بتونن تو کشور بیان در حدی که نیاز کشور هست.
وی در بخش دیگه از اظهارات خودش به بحث همکاری حکومت سرپرست در موضوع بازگشت مهاجران غیرقانونی افغانستانی ساکن ایران و تقویت مرزها جهت ممانعت از ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی پرداخت.
ببینین اگر اونا همکاری بکنن در قاعده بهتره برای خودشون دیگه، چون ما مصممیم که افرادی که بعد از این دارن میان، یا از همین که خدمتون گفتم اون مثلا سابقه شون مربوط به سالهای اخیر هست، اینا رو مصمم همه باید برگردن و افراد جدیدی که میان در حدی که مثل یک توریست و یک مسافر بیان و برگردن مانعی نداره، ولی بخوان موندگاری داشته باشن قطعا بر میگردن. خب یه مقداری ما مشکل داریم که وقتی میان و بر نمیگردن سخت میشه کار، و اگر اخراج میشن با دو مرتبه میتونن از طرق غیرقانونی بیان. این هم دیوار مثلا مرزی که داره به شدت کار میشه و مصمم هستن در نظام، نه تنها دولت، نظام مصممه و به شدت داره این کار انجام میشه. وقتی این کامل بشه که ما حدسمون اینه که تا دو سال دیگه کامل میشه، دیگه این ضعف رو هم نخواهیم داشت که اتباع بتونن غیر مجاز وارد کشور بشن.
نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بر همبستگی میان مهاجرین افغانستانی و مردم ایران تاکید کرد و گفت که این مهاجرین در تمام شرایط همواره در کنار ایرانی ها بودند. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان مردم ایران و مهاجرین افغانستانی تاکید کرد و اظهار داشت که هیچ جدایی و چند دستگی میان دو ملت وجود ندارد. و افزود مهاجرین افغانستانی چه در زمانهای سخت و چه در شرایط آرام در کنار مردم ایران حضور داشته اند و این واقعیت نشان دهنده روابط عمیق میان دو ملت است. پژمانفر همچنین بر ضرورت تدوین یک نظام مناسب برای حضور مهاجران افغانستانی در ایران تاکید کرد و گفت که امیدواریم بتانیم شرایط بهتری را برای حضور این عزیزان در کشور فراهم کنیم. از سوی دیگر حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد معاون فرهنگی لشکر فاطمیون از برادری ایران و افغانستان سخن گفت و تاکید کرد که این برادری ها میراث خون شهدای فاطمیون است. با گفته معاون فرهنگی لشکر فاطمیون، از دفاع مقدس تا دفاع از حرم افغانستانی ها همواره در کنار ایران ایستادند.
ملت عزیز افغانستان و ایران اشتراکات بسیار زیاد و فراوانی دارند. ما دین مشترک داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، تاریخ مشترک داریم، مذهب مشترک داریم، ارزش‌های مشترک داریم و در طول تاریخ ملت عزیز افغانستان و ایران در صحنه‌های مختلف در کنار هم بودن رو به نمایش گذاشتن و باعث بسی افتخار هست که در تاریخ انقلاب اسلامی اولین ملت که خارج از ایران به نهضت حضرت امام پیوستن عزیزانمون از افغانستان بودن و در طول تاریخ انقلاب از آغاز نهضت حضرت امام تا به امروز میدان و معرکه‌ای نبوده است که ایران و ایرانی مورد تهدید قرار بگیره، عزیزان افغانستانی در اون حاضر نباشند. از دوران دفاع مقدس گرفته تا جریان دفاع از حرم، به لطف پروردگار متعال و به برکت خون شهدای عزیز مدافع حرم و لشکر فاطمیون، یک الفت و محبت بیمثالی در بین جامعه ایرانی و افغانستانی به وجود آمد. یک ابراز ارادتها، یک تألیف قلوبها، یک همزاد پنداری های بسیار فراوانی که صحنه های زیاد و گسترده ای از اون مشاهده شد و به وجود آمد. فراموش نکنیم فلسفه وجودی دشمن و استکبار جهانی و خط استعماری این است که هیچ وقت الفت و محبت بین ملت های مسلمان رو بر نمیتابند. اونا دوست ندارن که جبهه مقاومت جبهه منسجمی باشد. اونها دوست ندارن که ملت عزیز عراق و ایران با هم در مقابل استکبار جهانی بایستند. اونها دوست ندارن ملت عزیز افغانستان و